ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 20 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی از فردا. 97 اثر در جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی اجرا خواهند داشت.
وزارت بهداشت: استفاده حداکثری از سالن‌های سینما از 15 آذر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی.
تأکید وزیر علوم با اشاره به جهش جدید ویروس کرونا، دانشگاه‌ها برای برگزاری آزمون غیر حضوری اختیار کامل دارند.
و خبر سخنگوی سازمان سنجش از کاهش 8% ثبت نام داوطلبان کنکور دکتری نسبت به سال قبل. امسال حدود 170,000 داوطلب ثبت نام کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، من علی اکبر باطبی به همراه همکارم خانم آیدا صاحب جم خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را به آگاهیتان می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عباس علی صادقی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم خدمتگزار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ عباس علی صادقی رحمت الله علیه را به عموم مردم مؤمن و انقلابی خرم‌آباد و حوزه علمیه و جامعه علمای منطقه و به ویژه به خاندان مکرم و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 13 آذر 1400. رئیس جمهور و رئیس مجلس نیز در پیامی جداگانه رحلت آیت الله عباس علی صادقی رئیس فقید حوزه علمیه خرم‌آباد را تسلیت گفتند.
پیکر آیت الله حاج شیخ عباس علی صادقی امام جمعه موقت سابق خرم‌آباد با حضور اقشار مختلف مردم، روحانیون، طلاب مدارس علمیه در مصلای القدیر لرستان تشییع و برای خاکسپاری به قم منتقل شد.
عالمی وارسته که پس از عمری مجاهدت و ترویج معارف اسلامی به دیدار حق شتافت. آیت الله حاج شیخ عباس علی صادقی در سال 1304 در روستای کیسار استان اصفهان دیده به جهان گشود. چند سالی را در حوزه علمی اصفهان و سپس در قم به تحصیل دروس طلبگی پرداخت. این روحانی مبارز انقلابی از محضر استادان چون حضرت آیت الله العظما بروجردی، شهید صدوقی و مرحوم محقق داماد بهره‌مند گردید. در سال 1338 از سوی مرحوم آیت الله کمالوند به عنوان مدرس به حوزه‌های علمی استان لرستان دعوت شد و با خدمات شایان و با روحیه مردمی تا پایان عمر پربرکتش در خرم‌آباد سکونت داشت. حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در لرستان رحلت این عالم ربانی را زایعی دردناک عنوان کرد و گفت:
حضرت آیت الله صادق نامی آشنا در استان لرستان و حتی در حوزه‌های علمیه کشور بودند، استوانه‌ای بودند حقیقتاً برای استان ما. خسارت بزرگی بر استان ما وارد شد.
آیت الله نیازی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری هم مجاهدت‌های این روحانی انقلابی را ستود و افزود:
یک شخصیت بزرگ علمی بود که 70 سال در خدمت آقایان طلاب و علما بود و از زیر دست او علمای بزرگ و مدرسین و مجتهدینی تربیت شدند.
این عالم وارسته پس از عزیمت به لرستان مسئولیت‌های مهمی همچون تشکیل کمیته انقلاب در لرستان، حاکم شهر خرم‌آباد، امام جمعه موقت خرم‌آباد و ریاست حوزه علمیه کمالیه و تولیت حوزه علمیه صادقیه خرم‌آباد را بر عهده داشت. این عالم وارسته صبح امروز و در سن 96 سالگی پس از تحمل سالها بیماری در خرم‌آباد دار فانی را وداع گفت. بهرامی، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از فردا در تهران آغاز می‌شود. دبیر بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی گفت امسال باز میان 290 اثری که به جشنواره ارسال شد، در نهایت 97 اثر در بخش‌های مختلف میدانی، قهوه‌خانه‌ای، ایستگاه مترو تئاتر شهر و ایستگاه مترو جهاد اجرا خواهند شد. آقای فتحعلی بیگی افزود بخشی از نمایش‌ها نیز به صورت برخط از تلویزیون اینترنتی تیوال و تلویزیون تئاتر ایران پخش می‌شود. وی همچنین گفت این جشنواره تنها جشنواره است که از کودک 7 ساله تا پیرمرد 80 ساله در قالب هنرمندان صاحب اثر در آن حضور دارند. بیستمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی از فردا تا 21 آذر در تهران برگزار می‌شود.
3 سریال جدید روی آنتن 3 شبکه سیما. مجموعه نمایشی خط مقدم از فردا از شبکه 1 و اپیدمی از پس فردا از شبکه 3 سیما پخش می شود. همچنین سریال نوار زرد 2 نیز به زودی روی آنتن شبکه 2 می رود. مینی سریال خط مقدم از یک شنبه 14 آذر ماه در 4 قسمت از شبکه 1 سیما پخش می شود. مجموعه تلویزیونی خط مقدم به کارگردانی شهریار بهرانی و تهیه کنندگی مجید حقی به بخشی از دوران حساس و پر التهاب سالهای 63 تا 65 دفاع مقدس می‌پردازد و محوریت آن درباره شهید تهرانی مقدم است که در 4 قسمت پخش می‌شود. سریال اپیدمی به کارگردانی امیر سجاد حسینی و تهیه کنندگی سعید کمانی هم موضوع کرونا و تلاش شبانه روزی کادر درمان و نیروهای جهادی برای مقابله با این بیماری را به تصویر می کشد. سریال نوار زرد 2 هم با اتمام سریال گاهی به پشت سر نگاه کن روی آنتن شبکه 2 خواهد رفت.
استفاده حداکثری از سالن‌های سینما از 15 آذر با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی آغاز می‌شود. معاون بهداشت محیط وزارت بهداشت گفت با توجه به واکسیناسیون عمومی و کاهش آمارهای ابتلا به بیماری کرونا، شرایط استفاده حداکثری از سینماها و مراکز فرهنگی مهیا شده و می‌توان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی درباره آن اقدام کرد. دکتر فرهادی افسود در این زمینه لزوم اتصال سامانه‌های فروش بلیت به سامانه ستاد کرونا برای استعلام از واکسیناسیون افراد و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سالن‌های سینما ضروری است.
با توجه به افزایش پوشش واکسیناسیون، الان خوشبختانه امکان بازگشایی سالن‌های سینما، تئاتر و مکان‌های برگزاری کنسرت‌های موسیقی مهیا شده. البته باید با توجه به شیوع سوش‌های جدید و جهش یافته در دنیا، باید کماکان با هوشیاری نسبت به بازگشایی این سالن‌ها اقدام کرد. بر اساس هماهنگی و توافقات به عمل آمده با وزارت ارشاد، معاونت‌های مختلف اون قرار شده که کلیه سامانه این مراکز به سامانه سکوی امید که در طرح مدیریت هوشمند محدودیت‌ها پیش بینی شده وصل بشن و اولا بلیت فروشی در محل نداشته باشیم، فقط از طریق اینترنت این کار صورت بگیره و 2 تا موضوع رو از سامانه‌های وزارت بهداشت، یکی انجام واکسن و دیگری وضعیت بیماری و قرنطینه اون استعلام بشه و سپس بلیت فروخته بشه. زدن ماسک کماکان در سینما اجباری است. رعایت فاصله گذاری در سینما باید به صورتی بشه که خانواده ها فقط کنار هم باشن.
مدیر عامل صندوق اعتباری هنر از ارسال نخستین لیست متقاضیان تسهیلات ضروری بدون بهره با کارمزد 2% خبر داد و گفت در گام نخست 630 عضو متقاضی صندوق اعتباری هنر به بانک عامل معرفی شدند. آقای سید مجید پوراحمدی با اعلام این خبر گفت این تسهیلات به منظور تأمین و رفع احتیاجات ضروری اعضای صندوق اعتباری هنر در چارچوب مقررات بانکی با حداقل تضامین و با استفاده از منابع اعتباری صندوق اعتباری هنر در بانک قرض‌الحسنه رسالت پرداخت می شود. پوراحمدی افزود مبلغ تسهیلات پرداختی با توجه به پیشنهاد معاونت‌های زیربط، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، خانه‌های تخصصی و با در نظر گرفتن شرایط متقاضی در کمیته اعتبارات تعیین و از مبلغ 8 میلیون تومان و به صورت ضروری و معیشتی شروع خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان
وزیر علوم با اشاره به جهش جدید ویروس کرونا گفت دانشگاه‌ها برای برگزاری آزمون غیر حضوری اختیار کامل دارند. محمد علی زلفی‌گل تصریح کرد این اختیار به دانشگاه‌ها داده شد تا بر اساس اولویت بندی در این زمینه تصمیم گیری کنند، به این صورت که ابتدا برای دانشجویان مقطع دکترا، بعد کارشناسی ارشد، سپس دوره‌های کارشناسی، با توجه به امکانات خوابگاهی و فضای آموزشی و پژوهشی که دارند برنامه ریزی کنند. و در مورد برنامه این وزارتخانه برای نحوه ارائه خدمات آموزشی در ترم آینده اضافه کرد تصمیم اصلی در این مورد را ستاد ملی مقابله با کرونا می گیرد و اگر جهش جدیدی از ویروس کرونا مشاهده شود قطعا هر تصمیمی که اتخاذ کند تابع آن خواهیم بود.
سخنگوی سازمان سنجش گفت بیش از 169,000 داوطلب در کنکور دکتری 1401 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ثبت نام کردند. خانم زرینا میزی در گفتگو با خبر رادیو با اشاره به کاهش 8% داوطلبان و ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 1401 گفت
در آزمون دکترای سال 1401 169,601 نفر متقاضی آزمون دکترای سال 1401 شدند و در سایت سازمان سنجش ثبت نام کردند. انشاءالله از روز سه‌شنبه 16 آذر ماه مطابق اطلاعیه‌هایی که در سایت سازمان درج خواهد شد ثبت نام متقاضیان ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی آزمون کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش آغاز خواهد شد و دفترچه راهنمایی ثبت نام این آزمون هم در شروع ثبت نام در سایت سازمان بارگذاری خواهد شد و داوطلبان میباید با مطالعه دقیق دفترچه راهنمایی این آزمون و خرید سریال ثبت نام نسبت به ثبت نام خودشان در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjish.org اقدام نمایند.
آزمون دکتری 1401 ششم اسفند سال جاری برگزار خواهد شد.
به همت خیرین 4 مدرسه در روستاهای هیچان، گهار، رابی و سندسر در بخشای مرکزی و بنت شهرستان نیکشهر زاهدان به بهره برداری رسید.
اینجا 25 کیلومتری شهر نیکشهر و مدرسه فجر میرکی روستای هیچان. مدرسه‌ای که با مشارکت خیرین بازسازی شده و 2 کلاس درس نیز به آن اضافه شده.
بالغ بر 72 میلیون تومان بابت ساخت و بازسازی این مدرسه هزینه شده.
خیلی متشکرم از خیرین محترم که مدرسه رو ساختن.
مدرسه سبا سمری در روستای گها با فاصله 75 کیلومتری از شهر نیکشهر که به همت عبدالسعید سمری ساخته شده.
الان ما یخ می‌زدیم. الان ما از خانواده سبا سمری تشکر می‌کنیم که برای ما مدرسه ساختن.
برکت انشاءالله. سلام. الان اینجا تشریف ندارن ولی سلام و مهربانیشون رو با این کار قشنگشون به همه شما رسوندن.
اما در میان این افتتاحیه‌ها خیرین سری به مدارس فرسوده هم زدن. روستای آبگاه، مدرسه نوآوران.
با همین تمرین‌ها دانش آموزای ما سالانه دانشگاه فرهنگیان قبولی دادن ولی واقعا با این امکانات کار کردن خیلی سخته.
با مشارکت خیرین در 2 سال اخیر 75 کلاس درس به فضاهای آموزشی نیکشهر اضافه شده و ده ها مدرسه دیگر نیز در حال ساخت است. اما علی‌رغم مشارکت خیرین برای ساخت مدرسه در نیکشهر به دلیل وجود مدارس تخریبی و افزایش آمار دانش آموزان همچنان سرانه فضاهای آموزشی در نیکشهر با شاخصهای استانی فاصله دارد. مشتاق رئیسی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نیکشهر.
هفته پژوهش و فناوری استانی از 13 تا 19 آذر در دانشگاه‌های مادر اجرا می‌شود. دکتر نیسی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری گفت:
هفته پژوهش و فناوری در 3 بخش بسیار مهم امسال برگزار خواهد شد. در بخش اول هفته پژوهش و فناوری استانی خواهیم داشت از 13 تا 19 آذر ماه، یعنی یک هفته قبل از هفته پژوهش و فناوری ملی ما خواهد بود. بخش دومش هفته پژوهش و فناوری ملی هست که از 20 تا 26 و 22 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار که میشه از 23 تا 26 شعار ما در این هفته متناسب با شعار سال بوده، تولید، پشتیبانی و مانع زدایی خواهد. در مورد هفته پژوهش و فناوری استانی یک توافقی بین وزارت علوم و وزارت کشور انجام شده. این توافقنامه از طریق هم وزارت کشور به استانداری ها ابلاغ شده، هم وزارت علوم ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری به استان ها رؤسای دانشگاه های مادر ابلاغ شده. نکته مهم اینی که در اینجا وجود داره اینه که با وجود ستاد دیگه موازی کاری نخواهد شد. هر دستگاه اجرایی یا شرکتی برای خودش برنامه موازی با برنامه های دیگه نداره و خود و هوش دانشگاه مادر تمام دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک ها به اضافه دستگاه های اجرایی که میتونن در هفته پژوهش و فناوری فعالیت داشته باشن ذیل اون فعالیت خودشون ادامه خواهند.
23 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو در حوزه ادبیات تفکری گشایش یافت. در این نمایشگاه ناشران ایرانی با عرضه 100 عنوان کتاب به زبان روسی با استقبال بازدید کنندگان مواجه شدند. گزارش همکارم از مسکو.
همه‌گیری کرونا در روسیه هم حریف فکر و اندیشه نشد تا 23 نمایشگاه بین المللی کتاب در حوزه ادبیات غیر داستانی که در میان علم پژوهان و نخبگان به ادبیات تفکری مشهور شده در مسکو برپا شود. صدها مؤسسه انتشاراتی از روسیه و 28 کشور جهان تازه ترین آثار خود را در این رویداد بزرگ فرهنگی عرضه کردند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز به نمایندگی از ایران با دستی پر و آثاری جدید به زبان روسی کام علاقمندان به علوم اسلامی ایرانی را شیرین کردند. هادوی، مدیر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه:
در مجموع ما موضوعات مختلفی رو سعی کردیم پوشش بدیم که مورد علاقه مخاطبان روس هست، مثل فلسفه، عرفان، تاریخ، مباحث قرآنی و همینطور ادبیات معاصر ایران، هنر اسلامی، مباحثی است که مورد توجه واقع شده.
انتشار صدها اثر ارزشمند به زبان روسی از نتایج همکاری نزدیک و تنگاتنگ با فیلسوفان، محققان، اندیشمندان و مؤسسات تحقیقاتی در روسیه به شمار می رود. آثار عرضه شده در غرفه ایران حتی از نگاه ناشران رقیب هم تحسین برانگیز است. دمیر محی‌الدینوف، رئیس دانشگاه اسلامی مسکو و معاون شورای مفتیان روسیه:
فعالیت های بنیاد ابن سینا جایگاه ویژه‌ای در بین روس زبانان و علاقمندان به ادبیات و علوم اسلامی دارد.
بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا 348 اثر ارزشمند را به زبان روسی ترجمه و در اختیار مخاطبان پرتعداد به ویژه دانشجویان، محققان، پژوهشگران و اسلام پژوهان قرار دادند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو.
موزه های خصوصی در بناهای تاریخی راه اندازی می شود. مدیر عامل صندوق توسعه و احیا گفت این صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی بسترهای لازم را در بناهای تاریخی فراهم می کند تا تشکلهای حرفه‌ای و سازمانهای مردم نهاد همچون انجمن مجموعه داران کشور از این فرصت استفاده کنند. هادی میرزایی افسود: مجموعه داران می توانند به صورت مستقل در فراخوان‌های عمومی واگذاری بناهای تاریخی شرکت و در این بناها با کاربری موزه سرمایه گذاری کنند. وی تصریح کرد همچنین می توانند از ظرفیت بناهای به بهره برداری رسیده استفاده کرده و موزه های خصوصی خود را در بخشی از فضای این بناها راه اندازی کنند.
نشست مدیران و فعالان گردشگری ایران و عراق با هدف تسهیل در سفر اتباعی دو کشور در گرگان برگزار شد. در گزارش همکارم صحبت‌های محمد قاسمی مدیر کل صنعت گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی را درباره تسهیلات سفرهای پسا کرونا می‌شنویم.
در نشست مشترک مدیران و فعالان صنعت گردشگری عراق با مدیران انجمن‌های حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی از 21 استان کشور به میزبانی گلستان راه‌های تسهیلگری سفر برای پسا کرونا بررسی شد.
در حال حاضر در دست نهایی شدن هستش بحث سفر کرد. انشالله به زودی شاید این قضیه خواهیم بود و ما تلاشمون بر اینه که کسانی که شهروندان و در واقع عزیزی که در قالب تور میخوان سفر بکنن بتونیم کمکشون بکنیم که با وامهای بسیار کم بهره در حدی که با پاس پرداخت یک یا دو ساله انشالله هم بتونن در واقع سفر خودشون رو انجام بدن در دوران پسا کرونا.
از حدود 5000 دفتر خدمات گردشگری فعال در کشور به علت شیوع ویروس کرونا در حال حاضر 50% اونها فعالند. محمد رضا خاندوز، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
فصل جدید ساماندهی سنگهای تاریخی در تخت جمشید آغاز شد. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید گفت این سنگ‌ها مربوط به درگاه‌ها و ستون‌ها بوده و عمدتاً منقوش است و از پیکره بنا جدا و در فضای باز پراکنده شدند. حمید فدایی افزود در قالب این طرح ساماندهی در زمینه مستندنگاری و شناسنامه‌دار نمودن هر قطعه سنگ و سپس انتقال قطعات سنگ به مخازن سرپوشیده تخت جمشید نیز تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد. وی افزود تاکنون حدود 3600 قطعه سنگ ثبت و مستندنگاری شده و به داخل فضاهای انبار انتقال یافته است. با انتقال قطعات سنگ جدا شده از بناها و کاخها به داخل مخازن، امکان مستندنگاری، طبقه بندی و ساماندهی قطعات سنگ و در نتیجه ایجاد بانک اطلاعاتی نیز فراهم شده است.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور کاهش میزان ابتلا به کرونا و پایدار ماندن شرایط موجود را نیازمند توجه به اجرای شیوه‌نامه های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری دانست.
فردا آخرین مهلت دستگاه های اجرایی برای ثبت حقوق، مزایا و سایر پرداختی کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری است. سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده هیچ گونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است.
چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین که سال 2013 میلادی به آلبانی پناهنده شدند به علت قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شدند.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد ابهام شورای نگهبان از طرح ساماندهی صنعت خودرو برطرف شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تمدید دوباره مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر خبر داد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت قصد افزایش فشار بر مردم را نداریم و از ارز 4200 تومانی برای دارو استفاده خواهد شد.
در نمایشگاهی جدیدترین دستاوردهای دانش بنیان‌ها در حوزه پزشکی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به وزیر بهداشت معرفی شد.
ثبت نام بیمه درمان تکمیلی رانندگان تاکسی در پایتخت آغاز شد. دریافت بیمه خدمات تکمیلی رانندگان تاکسی 100% رایگان است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت برای اتباع خارجی بلیط هواپیما متناسب با شرایط بازار فروخته می‌شود.
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت انار و هندوانه شب یلدا به اندازه کافی و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
کاهش چشمگیر مبتلایان به کرونا در عراق. امروز شنبه فقط 374 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت و 6 نفر فوت کردند.
و در پی فوران آتشفشان سمرو در اندونزی 1 نفر جان باخت و 41 نفر هم دچار سوختگی شدند.
و اما بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، امشب با خروج سامانه بارشی بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار و به تدریج در شهرهای بزرگ و صنعتی افزایش غلظت آلاینده های جوی در پی خواهد داشت. شنوندگان گرامی، هنگام گلبانگ از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:30 دقیقه است. التماس دعا. خدا نگهدار.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری که در این گزارش می‌خواهیم صحبت‌های سرکار خانم شیوا نظری، یکی از فعالان حوزه کتابخوانی و داستان نویسی در شهرستان سرپل ذهاب که از روستای قلعه‌باری برای ما در حوزه کتاب و کتابخوانی و داستان نویسی صحبت‌های ارائه کردن که تقدیم حضورتون می‌کنیم. همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
به نام خدا، شیوا نظری هستم، در روستای قلعه‌باری و استان کرمانشاه. میخوام یک داستانی در مورد کمد جادو رو براتون تعریف کنم. امیر هر روز وقتی میخواست به مدرسه برود باید کلی دنبال وسایلش میگشت، دنبال کتابهایش و دفترهایش، خلاصه مجبور بود دنبال همه وسایلش بگردد. لباسهایش که همیشه زیر و دست و پا بود چروک میشد، اینا اعمالی بودن که باعث میشد امیر همیشه با سروازی نامرتب به مدرسه برود و امیر از این بابت خیلی ناراحت بود. مادرش هر روز به او تذکر میداد که باید وسایلش را در جای مناسب قرار دهد تا مجبور نباشد دنبال آنها بگردد، ولی اگر امیر چه خودش دوست داشته باشد این کار انجام دهد نمیتواند، چون پسری سر به هوا هست. وقتی هم که یادش بود و آنها را در جای مشخصی میگذاشت، یادش میرفت که آن جای مشخص کجاست و باز هم مجبور شد دنبال آنها بگردد. مادر امیر که خیلی از این بابت ناراحت بود، موضوع را به پدر امیر گفت و از او درخواست کرد که با امیر صحبت کند. پدر امیر که یک نجار ماهر بود، تصمیم گرفت که کاری کند که تمام مشکلات امیر برطرف شود و دیگر مجبور نشد دنبال لباسایش بگردد. پدر امیر با چوبهای اضافی داخل مغازه‌اش کمد بزرگ و جادار که چند تا قفسه دارد برای امیر درست کرد که اسم اون کمد را کمد جادویی گذاشت. آن شب وقتی از سر کار به خانه برگشت، کمد را همراه خود آورد و گوشه اتاق امیر گذاشت. امیر که از دیدن این کمد هیجان زده شد، از پدرش تشکر کرد و به همراه پدرش شروع به نوشتن اسم کشوها و قفسه ها کردند. از آن روز به بعد امیر میدانست که باید کتابش را در کشوی کتابها بگذارد و دفتر را در کشوی دفترها بگذارد. او حتی برای جوراب و لباسایش هم یک قفسه مخصوص داشت و اسم هر کدام را بر روی آن نوشته بود. خلاصه آنقدر از آن کمد جادار بود که برای همه وسایل امیر کافی بود و امیر از آن روز به بعد با خیال راحت و خیلی زود میتوانست تازه شده بود و به مدرسه برود و ظاهرش هم خیلی مرتب و تمیز بوده. نویسنده این داستان مظلومه حسینی.
گفتارش، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه شنونده شنیدنی های تاریخ باشید از شبکه فرهنگ.